بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جبر و تفویض به اینجا رسید که نهایت مطلبی رو که باید گفت همون مطلبی است که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است، که اون بزرگواران فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اینطور فرمودن. و در ضمن روایات متعددی این جمله آمده که مرحوم مصنف به یک روایت اشاره فرمودن، بعد هم به دو سه روایت دیگه اشاره شد. بقیه روایات رو صرف نظر میکنیم ازش، ولی در جزوه مطرح شده و به معنای روایت میپردازیم که حالا معنای این امرون بین الامرین یعنی چه. اینجا سه چهار تا معنا هست که توی این سه چهار تا معنا اول معنای مختار رو ذکر میکنیم، و وقت بعد معانی رو هم که دیگران ذکر کردن اون معانی رو هم اشاره میکنیم و به اینکه آیا درسته یا درست نیست. حالا ابتداعاً مرحوم مصنف بعد از اینکه نقل کلام امام صادق رو میفرمایند، میفرمان فقط قال امام صادق علیه السلام لبیان طریق الوسط کلمته المشهوره لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. بعد از این جمله ایشون میفرمان ما اجل هذا المغزا و ما ادق معنا، یعنی چقدر بزرگ جلیل این مغزا، مغزانی مقصد، مقصد کلام. این جمله تعجبیه دیگه، میگن چقدر این کلام بزرگه و پر ارزشه، و ما ادق معنا و چقدر دقیق معنای این جمله و این کلام و خلاصته. ایشون معنای میکنه برای این امرون بین الامرین، خلاصته ان افعالنا من جهت هی افعالنا حقیقتا، این افعال ما از یک جهت حقیقتا افعال ماست، و نحن اسباب طبیعیه و ما اسباب طبیعی هستیم برای این افعال، مثل آتش که سوزنده است ما هم فاعلیم، ما هم عاملیم، ما عامل طبیعی این افعال هستیم و حقیقتا هم عاملیم و این افعال هم حقیقتا از ماست. بعد می‌فرمان که وحیت تحت قدرتنا، و این افعال تحت قدرت ماست و اختیارنا و تحت اختیار ماست، این یک جهت. و من ما از حیث افعال طبیعی بودن اشاره کردیم، حالا قدرت که ما داریم، این قید بعدی بر همینی که موجب رفع کنه و هی تحت قدرت نا و اختیار نا، بله آخه این قید بعدی هم داریم، ما اسباب طبیعیش هستیم ولی با این قید که تحت قدرت ما هست این افعال، اسباب طبیعی دیگه تحت قدرتش نیست. آتش سوزنده است، حالا چه بخوایم چه نخوایم تحت قدرت کسی نیست سوزندگی آتش، اما افعال ما تحت قدرت ما، تحت اختیار ماست، و هی تحت قدرتنا و اختیارنا، این از یک طرف. و من جهت اخرى هی مقدورتون لله تعالی، از جهت دیگه اینها همه در حیطه قدرت الهی است، این افعال ما. و داخله، داخلتون فی سلطانه، همه در سلطنت الهی و در سلطه الهی داخله. لأنه هو مفیز الوجود و معطی، برای اینکه وجود از خداست و خدا معطی وجوده و هر چی که وجود باشه از طرف خدا افاضه میشه. لأنه هو مفیز الوجود و معطی، فلم یجبرنا علی افعالنا. پس این امرون بین الامرین اینجوری درست میشه، فلم یجبرنا علی افعالنا، ما رو مجبور نساخته بر افعالمون. حتی یکون قد ظلمنا فی عقابنا علی المعاصی، تا اینکه ظلم کرده باشه در حق ما، بر عقابی که ما رو نسبت به معاصی میکنه. لأن لنا القدره و الاختیار، چرا ما رو مجبور نکرده؟ به خاطر اینکه ما قدرت داریم، اختیار داریم، فیما نفعل، در اون چرا که انجام میدیم. این از یک طرف، پس جبر نیست. ولم یفوض الینا خلق افعالنا، خلق افعال رو هم به ما تفویض نکرده، به طوری که ما مستقل باشیم و خارج از حیطه قدرت الهی و سلطنت الهی باشیم. حتی یکون قد اخرجها عن سلطانه، که اگر تفویض کرده باشه اون وقت این افعال رو از سلطان خودش بیرون برده، یعنی از دایره قدرت و سلطنت خودش بیرون برده، شدن جدا مستقلات، مستقل هستن. بل له الخلق و الحکم و الامر، برای خداست خلقت عالم و الحکم و امر، امر به دست اوست، حکم به دست اوست. و هو قادر علی کل شیء، او بر هر چیزی قدرت داره. و محیطون بالعباد، و بر عباد احاطه داره و چیزی از قدرت الهی بیرون نیست، از سلطنت الهی بیرون نیست. پس در اینجا نتی شد، اون بیرونت چیه؟ یعنی میگیم این افعال تنها به خدا مستند نیست، تنها هم به عباد مستند نیست. تنها به خدا اگر مستند باشه جبر میشه، و اگر تنها به عباد مستند باشه تفویض میشه، بلکه حقیقتاً به عباد مستنده و طولاً به خدا مستنده. یه بینونت اینجوری پیدا میکنه، توجه کردیم؟ حالا برای اینکه یه مقداری تفصیل بیشتری باشه در اینجا عرض میکنیم که محصل این میشه از اون چرا که ما از آیات قرآن، از روایات، از ادله عقلیه و ضرورت وجدان اینها به دست میاریم، این مسئله است که میگیم جبر نیست به خاطر وجدان قدرت و اختیار. چون ما در خودمون وجدان میکنیم که قدرت داریم و اختیار داریم. و همینطور تفویض نیست به خاطر اینکه ملکیت تکوینی تفویض بردار نیست. چیزی رو اگه تکوینن خواستن به کسی اعطا کنن، این نمیشه تفویض، به صورت تفویض نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که میگیره او استقلال نداره، او ممکنه که میگیره. ممکن وصف ذاتیش اینه که نسبت به وجود، بقای وجود، هیچ گونه اقتضای ذاتش نسبت به او نداره. و اگه بخواد تفویض بشه بعد انقلاب ذات بشه، بعد ذات امکانی تبدیل بشه مرتبه به مستقل، به واجب، و انقلاب ذاتی هم ممکن نیست، خلف در ممکن بودن شیء. پس این ملکیتی را که خدای متعال تکوینن اتا میکنه، این تفویضی اصلا معقول نیست باشه، نمیشه صورت تفویض پیدا کنه. این به چه صورته؟ به صورت همینی که خدای متعال میره به طرف و تحت قدرت خودشه و اختیار خودشه و امر به دست خودشه. جز کردیم مشابهش هم همین این صور ذهنیه خود ماست. در صور ذهنیه که ما ایجاد میکنیم تو ذهنمون، خب این ایجاد ذهنی مال اون صور نمیشه، به طوری که امر دست خود اون صور باشه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم دیگه اونا موجود باشن، اینجوری نیست. بلکه به خواست ما اونا وجود دارن، به خواست ما این بقای وجود رو دارن، تا مادامی که ما بخواهیم اینا دارن، و هر وقت نخواستیم از دستشون گرفته میشه و صورت تفویضی نمیتونه داشته باشه. پس جبر که نشد، صورت تفویضی هم نشد، پس بنابراین چی میشه در اینجا؟ میگیم این افعال استناد به ما دارن حقیقتا، یعنی حقیقتا ما مثل آتش که سوزنده هست، حقیقتا ما هم منشأ فعلی نه مجازن، حقیقتا ما حرف میزنیم، ما گوش میگیریم، ما غذا میخوریم، ما راه میریم، اینا حقیقتا ما منشأ فعلی، توجه کردیم؟ ولی چون اصل وجود ما، اصل قدرت ما این افاضی است، از نایه خدا به ما داده شده و ما مستقل در این وجودات نیستیم، پس طولاً به خدا نسبت داده میشه. میگیم خداست که موجوداتی فعال، فاعل، تارک آفریده که هر فعلی رو خواستن از قدرتشون استفاده کنن انجام بدن و هر کاری که نخواستن انجام ندن. در طول نسبت به خدا میدیم، توجه کردیم؟ این یک نظریه ایست که محققین از علما این نظریه رو اختیار کردند و محصل این اخبار و روایات و این آثاره. مرحوم محقق لاهیجی رضوان الله علیه این نظریه رو نسبت به محققین از علماء امامیه دادن و نسبت به جمهور حکما دادن و نسبت به خواجه نصیرالدین طوسی در شرح رساله علم ایشون داده این رو. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در تعلیقه کفایه این حدیث رو اونجا مطرح کرده و در اونجا یه فصل مشبهی ایشون صحبت کرده در این زمینه. من مختصری از کلام ایشون رو هم در اینجا ذکر میکنم. ایشون فرمودن بعد از اینکه رد جبری ها رو کردن و رد مفوضه رو کردن، فرمودن که و تنزیه الوجیه ما تزمنت و هذه الکلمت الالهیه المعصوره فی الاخبار المتکافره عن الاطره الطاهره علیهم صلوات الله المتواتره اعنی قولهم علیهم السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. فرمودن که تنزیه کامل اله این به وسیله همین کلمه میشه که از اطرت طاهره رسیده، که نه جبر نه تفویض بلکه امر بین الامر. بعد فرمودن و تقریب هذه الکلمه المبارکه به وجهین، دو وجه برای تقریب این در اینجا هست. احدهما فرمودن ان العله الفاعلیه ذات المباشر به ارادته و هی العله القریبه. فرمودن علت فاعلی همون ذات کننده است، ذات تارک، و همین علت غریبه از برای خود فعلی که در خارج میاد. و وجوده و قدرته و علمه و ارادته لها دخل فی فاعلیت الفاعل. و فاعل اگر بخواد فاعل بشه باید وجود داشته باشه، قدرت داشته باشه و اراده داشته باشه، علم داشته باشه تا بتونه فاعل باشه. و معطی هذه الامور هو الواجب المتعال، کسی که این امور رو به فاعل داده و بخشیده او خدای متعاله. فهو الفاعل البعید، پس خدا فاعل بعید، فاعل قریب خودشه، فاعل بعید هم خداست. وقت بعد فرمودن فمن قصر النظر علل اول حکم به تفویض، کسی که توجه کرده به فاعل قریب حکم به تفویض کرده، گفته که این فعل همین فاعله و این فاعل خودش میتونه کننده باشه و در اینجا خودش میتونه تارک باشه. اون وقت بعد فرمودن و من قصر نظر الثانی حکم بالجبر، کسی که فاعل بعید رو در نظر گرفته حکم به جبر کرده. بعد ایشون میفرمایند و ناقد البصیر، اون کسی که با یه بینش روشنی به مسائل نگاه میکنه و میتونه نقد کنه و حل کنه، ناقد بصیره، این ینبغی ان یکون ذاعینین، خوب دو چشم داشته باشه، یه چشمش فاعل قریب را ببینه و یک چشمش فاعل بعید را ببینه، هر دو رو ببینه، نه که یکی رو ببینه و دیگری رو نبینه. ان یکون ذاعینین فیر الاول فلا یحکم بالجبر، اولی رو ببینه، فاعل بعید رو ببینه و فلا یحکم بالجبر، حکم به جبر نکنه. و یر الثانی فلا یحکم بالتفویض، دومی رو ببینه و حکم به تفویض نکنه. این فرمودن یه تقریبه از برای این روایت. و اما تقریب دوم فرمودن خیلی ادقه و خیلی معناش لطیفه، که این همونی است که ما مشاره کردیم در ضمن مباحث، اما برای اینکه عبارت مقداری جمع وجودتر باشه و ضابطه داشته باشه، اونم از کلام یه همچین بزرگی، از این جهت من عرض میکنم. بله بله، نهایت الدرایه علی پیش پی شرح الکفایه، که عالی ترین شرح کفایه است به حسب اون چی که ما سراغ داریم. بله، صفحه شو میخوای، صفحه 174 175 جلد اول در اونجا، در مبحث طلب و اراده اینا رو به مناسبت در اونجا که آخون اشاره کرده، جلد اول در اونجا به مناسبت ذکر فرمودن. خب معنای دویم که ایشون میکنن فرمودن و ثانیه ما هو ادق و اقرب لتوحید، فان الموحد کما یجب ان یکون موحدا فی الذات و صفات کذلک یجب ان یکون موحدا فی الافعال. یعنی همینطوری که ما باید توحید ذاتی قائل باشیم و توحید صفاتی باید قائل باشیم، توحید افعالی هم باید قائل باشیم. و ملخص هذا الوجه اینه که ان الایجاد یدور مدار الوجود فی وحدت الانتصاب و تعدده و فی الاستقلال و عدمه. می فرمان که خلاصه مطلب این است که ایجاد دایر مدار وجود در وحدت انتصاب و تعدد انتصاب، یعنی شما این موجودات که میبینید دو تا انتصاب در اینا ملاحظه میکنید دیگه. از یه طرف میبینید ما اینجا نشستیم، ما که اینجا نشستیم، خب آقا هستن، بنده ناچیزن، بنده هستن، و همچنین همه این نسبت ها درسته دیگه، مجازن آقا هستن یا اینکه حقیقتن آقا هستن. ما که وحدت وجودی نیستیم بگیم اینا همه خدا هستن اینجا نشستن، این حرفی که نمیزنیم، اون مال دراویش و صوفیای محروم از حقه. ما اینو حرف نمیزن، ما میگیم اینا فعل الله هم. توجه کردی؟ میگیم فعل الله، همه اینا فعل حق هم. در این که داریم به خدا نسبت میدیم، در این حال هم داریم به شما نسبت میدیم، میگیم وجود شما دیگه، میگیم وجود آقا، وجود من، وجود سیب، وجود گلابی، وجود در، وجود کتاب، وجود مداد، وجود قلم، داریم به نسبت ها رو میدیم. این نسبت ها هم حقیقی مجازی نیستش که. اینا چجوری جمع میکنید شما؟ بین توحید افعالی با این وجوداتی که نسبت به این اون میدین چجوری اینا رو جمع میکنید؟ جمعش به اینه دیگه، میگیم این حقیقتن آقا موجوده، ولی وجود تقومی، وجودی که قائم به وجود خداست، نه مستقل از خدا. اینجوری میایم جمعش میکنیم دیگه، میگیم حقیقتن این موجودات موجودن ولی مستقلات نیستن، همه اینا ممکناتن و همه در ربط با خدا هستن، عین الربط به خدا هستن، عین الارتباط به خدا هستن. اینجوری معنا میکنی؟ همونطور که در وجودات میگی، در افعالم همینه بگی. فرق نمیکنه، فعلم فعل شماست حقیقتا، ولی شما و فعلتون از خدا هستی. این به این ترتیب. چی آقا؟ ربط به خداست، ربط به خداست. یعنی معنا اگر خدا نخواد چیزی نیست در عالم، خدا میخواد که این موجودات هستن. یه وقت مثلا فرض کنید شما با یه نفر دارید یه احسانی میکنید، ما که با یه نفر احسان میکنیم، خب اون آقا وجودش مستقل از منه و طرف من واقع شده، یه احسانی من به اون میکنم، یه احسانم او به من میکنه، او قائم به من نیست، منم قائم به او نیستم. ولی در موجودات نسبت به حق اینجوری نیست. اینجوری نیست که موجوداتی باشن حالا از خدا فیض بگیرن، اصل وجودشون رو از او گرفتن، پس میشن عین ربطی به خدای متعال. توجه کردی؟ بنابراین ایشون میفرماد خلاصه ملخص و حاضر وجه ان الایجاد یدور و مدار الوجود فی وحدت الانتصاب و تعدده و فلاستقلال و عدمه. در موقعی که میخوای ایجاد کنی، همونطور که در وجود دو تا نسبت داره، در ایجادش هم دو تا نسبت داره. توجه کردی؟ به این صورتی. بعد ایشون البته عبارت رو طولانی میکنن، این مقدار رو هم فنی بیان میکنن که من اونها رو اینجا نقل نکردم. در آخر عبارت این جمله رو فرمودن فأثر رو بر فرمودن که فمن حیث ان حیثیت الاثر که حیثیت المؤثر عین الارتباط تعرف انه لا تفویض. از حیث این که فهمیدی اثر و ایجاد مثل خود مؤثر میمونه و این نسبت داره به خدای متعال، پس بنابراین عین ارتباط با خداست، تعرف انه لا تفویض، پس تفویضی نیست. و من حیث ان الاثر کل مؤثر له انتصابان حقیقتن تعرف انه لا جبره. و چون خود اثر رو، خود فعل رو مانند خود فاعل که مؤثره میبینید دوتا انتصاب داره، یکی به خود فاعل، وجود خود فاعل به خود فاعل نسبت داده میشه، یکی به خدا نسبت داده میشه. فعل فاعلم یکی به خود فاعل نسبت داده میشه، یکی به خدا نسبت داده میشه، پس جبری نیست. چون به خدا نسبت داده میشه، به خود فعل فاعل هم نسبت داده میشه. چون به خود فاعل نسبت داده میشه، حقیقتا هم نسبت داده میشه، پس جبری نیست. و من حیث ان الاثر کل مؤثر له انتصابان حقیقتا تعرف انه لا جبره. فاثر کل مرتبتن له جهتان، پس اثر هر مرتبه از مراتب وجود دو تا جهت داره، جهت و انتصاب الیه تعالی، یه انتصاب به خدای متعال داره، حیث انه اثر و فعل الحقیقی الاطلاقی برای اینکه اینا همه فعل الله و هاذه جهت تل رب، این از جهت جنبه ربوبیتش و جهت و انتصاب العبد حیث انه اثر وجود الحقیقی، برای اینکه این اثر وجود حقیقی عبده و هیه جهت و تل ماهیه، از جهت هر ماهیتی یک وجودی داره و اون وجودش یک اقتضایی داره. فکما ان وجوده حقیقتن و بلا عنایه، فکما ان وجوده حقیقتن و بلا عنایه و مع ذلک فهو فعل الله و صنعه و صنعه حقیقتن کذلک ایجاد دهو حقیقتن و بلا تجوز. ایشون میگه که این نکته خیلی خوبی است در ایشون در اینجا محصل کرده. میفهمد کما این که وجود هر شیء حقیقتاً این حقیقت و بلا عنایت، همین که اولم عرض کردم مثل وجود گلابی، وجود سیب، وجود انسان، این حقیقتاً وجود دارن اینها، و میگیم وجود سیب، وجود گلابی، وجود انسان، وجود حیوان، وجود هر چیزی، کما این که اینا حقیقتاً وجود دارن و مع ذلک هو فعل الله، در اینها شما میگید این فعل خداست، با اینکه این گلابیه فعل الله، با اینکه انسانه فعل الله، قابل جمعن با هم دیگه، همینطور ایجاد هر وجودی، ایجاد حقیقی همون وجوده، ایجاد آتش که سوزندگی داره، ایجاد این سوزندگی از آتش حقیقتاً، اما در این حال خود آتش داهه از خداست. کذالک ایجادهو حقیقتن و بلا تجوز و مع ذلک فهو اثر و فعله تعالی. بعدشون گفته در پایان فاذا تمکن العبد من نفی وجوده عن نفسه تمکن من نفی ایجاده عن نفسه. گفته شما متمکن هستی، میتونی بگی من وجود ندارم. اگه تمکن از این دارید که بگید من وجود ندارم، تمکن از این هم دارید بگید من ایجاد کننده نیستم، من فاعل نیستم، من تارک نیستم، همطور که نمیتونید بگید من وجود ندارم، همینطور هم نمیتونید بگید من فاعل نیستم، من تارک نیستم. فاذا تمکن العبد من نفی وجوده ان نفسه تمکن من نفی ایجاده ان نفسه. بعدم فرموده در ضمن یک خط به عبارت اخرى حیث ان الفاعل به معنا ما منه الوجود و هو الله تعالی فلا تفویض. فاعل اگر به معنای ما منه الوجود بگیریم، یعنی که وجود از اونجا نشأت میگیره، او خداست، هو الله تعالی، و تفویض نیست، چون وجود همه از خداست. و من حیث ان ما به الوجود به ارادتی هو العبد فلا جبر. و اگر فاعل رو به معنای اونی که فعل ازش صادر میشه بگیری، این عبده که با اختیار و ارادش از او صادر میشه، پس اینجا جبری نیست. ما من الوجود در نظر بگیری تفویض نیست، چون هیچ کس من الوجود نیست، کار خداست، از خداست. ما به هل وجود بگیری کار خدا نیست، کار عبده، پس میشه لا جبر ولا تفویض ولا امر بین الامرین. این معنای مختار میشه از مصنف و از محققین. حالا معانی دیگری در اینجا برای این عبارت گفتن که ما اشاره میکنیم، ببینیم چند تای از اون معانی رو میتونیم در اینجا صحبت کنیم. معنای اول از مرحوم مجلسی، علامه مجلسی رضوان الله علیه تعالی است که بله با درس نهایت درایه رو میفهمم، اونم همونجاست دیگه، اون کلام هر دو تقریب از ایشون بود، تقریب اول تقریب دوم از ایشون بود، در همونجاست، در همون آدرس اول. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ایشون وقتی که نقل می‌فرمایند ظاهر روایات همینیست که ما اشاره کردیم. اما در این حال ایشون میره سراغ بعضی روایات دیگه و اون روایات رو میگیره و دست برمیداره از ظهور این روایاتی که ما بهش عرض کردیم، که مرحوم علامه طباطبایی هم در تعلیق بهار اون وقت اعتراض میکنن، ایراد میکنن بر علامه مجلسی که چرا شما از اون روایات دست برداشتین و اومدی سراغ یه روایتی که این روایت هم خلاف نمیگه، این روایت ابهام داره و با همونی که اون روایات دلالت داره سازگار. حالا مرحوم مجلسی چی فرمودن؟ مرحوم مجلسی میفرمان منظور از این امرون بین الامرین، یعنی خدای متعال هدایت میکنه انسان رو، توفیق به انسان میده. معنای امرون بین الامرین اینه، جبر نیست، تفویض نیست، بلکه هدایاتی هست، توفیقاتی هست که این توفیقات امرون بین الامرین بین اینها واقع شده. بله این همون ثالثه دیگه، امرون بین الامرین میشه ثالث. شما اگه مثلا دو سه نفر باشین وسط دو نفر قرار گرفته بشین، بگیم آقا بین دو نفر هستن، وقت شما اون دو نفر هستید یا یه شخص سیومی هستید؟ و شخص سیوم میشید دیگه، سیومیست، نه جبره نه تفویضه، بلکه بین الامرینه. برای اینکه ما وجدانن قدرت داریم، وجدانن گفتیم قدرت داریم و گفتیم تفویض معقول نیست. چطور میشه غیر معقول وجود داشته باشه؟ در ملکیت تکوینی گفتیم مثلا تفویض معقول نیست، قابل افاضه نیست ملکیت تکوینی، غیر از اعتباریه که ما بتونیم اعتباری رو مثلا تفویض بکنیم. بنابراین روی این حساب حالا ایشون اومدن میفرمان امرون بین الامرین یعنی هدایات الهی، توفیقات الهی، تا حدی که به حد الجا و به حد اضطرار نرسه. فرمودن ان معنی الامر بین الامرین هو ان لهدایاته و توفیقاته تعالی مدخلا فی افعال العباد و حیث لا یصل الی حد الالجاء و الاضطرار، تا حدی که به حد جبر و اضطرار نرسه، مضطر نکنه افراد رو به فعل خوب، به کار خوب. مثلا این توفیقیست، اعداد اسباب میشه، نزدیک میکنه طرف رو به عمل. این امرون بین الامرین معناش اینه. وقت اینو نسبت به ظاهر اخبارم دادن، فهمیدن ظاهر اخبارم همینه، با اینکه به اون ظهور قبلی هم که عرض کردیم اعتراف کرده، بعد این رو نسبت به ظاهر اخبار داده. و ایده به ما رواه الکلینی و تأیید کردن این مطلب خودشون رو به اون چرا که مرحوم کلینی نقل فرموده عن ابی عبدالله علیه السلام که انه سأله رجل اجبر الله العباد علی المعاصی، کسی پرسید از امام صادق عبادش رو بر معاصی مجبور کرده؟ قال لا، حضرت فرمودن نه. فقال فوز الیهم الامر، امر رو به اینها واگذار کرده؟ قال لا، فرمودن اینم نیست. قال فمازا، پس چیه؟ قال لطف من ربک بین ذلک، فرمودن یه لطفیست از نایه خدا بین جبر و تفویض. به این ترتیب این لطف رو ایشون معنا کردن به همین هدایات و توفیقات و اعداد اسباب و اینجور چیزها. خب حالا این معناییست که ایشون فرمودن، خودتونم مراجعه کنید ببینید. و اما بله مدرکشو میفرمایید، مدرکش در بهار الانوار جلد پنجم صفحه 83 تا 84 اونجا مذکوره، اونجا مراجعه بفرمایید، ملاحظه کنید. و اما اونم یه توفیقی پیش میاره که شما نکنی. مثلا فرض کنید که حالا شما نه، کسی کننده ای میخواد یک مثلا یک کار حرامی انجام بده، یه مرتبه میبینی در خونه در میزنه، میره دم در صرف نظر میکنه از این کار حرام، تمام میشه. بله یه نفر حرف بزنن چون من یه گوش دارم. چون دوتاش یه چونو میگه چی مطلب رو میتونه بشنوه. خب میفرمایید چی آقا خان؟ اونا کار حرام میکنه. خب اونا سلب توفیق ازشون شده به جهت معصیت هایی که کردن و تخلف هایی که کردن، خدا اونا رو به خودشون وامیذاره. وقتی به خودشون وامیذاره، خب اینا فاعل میشن، تارک میشن دیگه، این توفیقات بر اونا پیش نمیاد. از اول توفیق برای همه بوده، چیزی که از گاهی هی این توفیقات اعتنا نکردن، اون وقت بعد افتادن تو خط معصیت، دیگه به حدی رسیدن که خدا میفرماید من اینا رو وام میذارم به حال خودشون. لذا در اون دعام داره که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. خدا ما رو یک لحظه یک چشم به هم زدن به خودمون وانگذار. که آدم گرفتار میشه، گرفتار معصیت و لغزش ها پی در پی میشه. به هر صورت ایشون به این معنا کرده، چه در طرف خلاصه اعمال نیک، چه در طرف اعمال بد. در اعمال نیک اعداد توفیق میشه برای انجام، در اعمال بد و زش اعداد توفیق میشه برای عدم انجام و ترک. یه جورایی پیش میاد که انسان مبتلا نشه به معصیت، مثلا به این جور کارها. خوابش میبره مثلا، فرض کنیم کسی میاد یادش میره، نسیان براش عارض میشه، فراموش میکنه، یه گرفتاری براش پیش میاد، تو اون کار خلاصه دیگه حواسش جمع اون کار میشه دیگه، از اون حواس پرتی قبلی که داره بیرون میاد، امثال اینا. حالا این فرمایشات ایشونه، البته برای ردش رو نمیرسیم، باشه انشاءالله برای بعد. و صلی الله علیه و آله.